همچنین سلام و درود عرض میکنم به کسانی که متعاقباً از طریق صداوسیمای نشست ما رو دنبال میکنند و همچنین کسانی که در فضای مجازی همکاران وزارت خارجه در افغانستان جهان و در تهران این برنامه رو از طریق لینک حضور دارند و احیاناً اگر در حد فرصت جلسه سوالی هم داشته باشم به صورت مکتوب فرصتی برای طرح سوالات دوستان هم به صورت مجازی خواهیم داشت. لازم هست که عرض کنم این هم‌اندیشی با تلاش مشترک پژوهش‌های علوم فرهنگ اسلامی همچنین دفتر تبلیغات حوزه علمی قم و انجمن‌های علمی حوزه به اضافه مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه و نمایندگی وزارت خارجه در قم برگزار میشه و امیدواریم که این جلسات در آینده هم تداوم پیدا بکنه. لازم هست که دهه کرامت رو تبریک عرض کنم خدمت حضار محترم و انشاءالله جلسه امروز ما به عنایت همه معصومین کرام الله علیهم به طلا و برکت خاصی برسد و انشاءالله جزو باقی صالحات همه ما ترقی بشن. من در ابتدای جلسه از حضرت آقای لکزایی به عنوان رئیس محترم پژوهشگاه و میزبان اصلی ما به زحمت زیادی هم کشیدن در برگزاری این هم‌اندیشی تقاضا میکنم که دقایقی یه بحث مقدماتی راجع به فعالیت های مراکز پژوهشی خون در حوزه اسلام و روابط بین الملل و سیاست خارجی اسلامی ارائه بفرمان و خوش آمدی عرض کنم به حضار محترم. بعد انشاءالله از سخنرانان اصلی جلسه بهره‌مند خواهیم شد به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. تبریک عرض می‌کنم یاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو و خیر مقدم عرض میکنم اکثر شما میهمانان ارجمند از اساتید گرامی عزیزانی که از وزارت خارجه و تهران تشریف آوردن اساتید معظم که از قم تشریف دارن در خدمتشون هستیم. انشاءالله فرداشنبه اساتید بهرهمند خواهیم شد در مورد موضوع جلسه که مذاکره در اسلام هست. بحثی که جناب آقای مکارم فرمودن یه بحث فکر میکنم حاشیه‌ای باشه نسبت به بحثمون و یه خود مفصل باشه. من اگه وارد اون بحث میشم این مقدار از بحث خود جلسه دور میشیم، ولی به طور کلی خب الحمدلله در مراکز آموزشی و تجربشی قم در سالهای پس از انقلاب اسلام تا کنون رشته‌های مختلف فعال شده، از جمله حوزه علوم سیاسی و شاخه‌های علوم سیاسی و در همین قسمت تجربه‌شده‌ها و گروه‌های تجربه‌شی هم الحمدلله فعال هست. تقریبا الان در قم میتونیم بگیم که همه رشته‌ها و گرایش‌های حوزه علوم سیاسی و اونایی که حالا به نحوی از انها با مباحث اسلامی ارتباط پیدا میکنه پوشش داده میشه و مجلات متنوع و متعدد داریم به زبان‌های مختلف، غیر از زبان فارسی، به زبان انگلیسی، به زبان عربی، باز در حوزه مجموعه مباحث علوم سیاسی و روابط بین الملل اکتوبر دوران کار میکنن، پژوهشگرانی که هم تحصیلات حوزوی عالی دارن و هم تحصیلات دانشگاهی معمولا در رشته علوم سیاسی دارن. حالا یک پژوهشگر از اینها در دانشگاه علوم فرهنگ اسلامی فعال هست که همون پژوهشگرهای علوم سیاسیه و حالا به اساتید تشریف آوردن اونجا
های مذاکره، جایگاه مذاکره در روابط بین الملل و در جهان امروز به این موضوع بیشتر بپردازند، بر ابعاد اسلامی، فکری و دینی اون رو بررسی خواهیم کرد از محضر اساتید حوزوی و سروران عزیز بهره‌مند میشیم. این توضیح رو هم عرض کنم که آقای دکتر دهشیری فعلا ریاست دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه رو دارن و آقای دکتر شیخ الاسلامی مشاور وزیر امور خارجه هستند و قبلا هم معاون آموزش پذیرش و رئیس مرکز مطالعات سیاسی بین المللی و از هر دو بزرگوار از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران برجسته در حوزه روابط بین الملل. نمیدونم شما شروع می‌فرمایید.
آقای دکتر، جناب‌عالی، اگر شما نتوانید بیان از باز کنید برای عزیزان و برای شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و تبریک ایام تهیه مبارکه کرامت و میلاد حضرت معصوم سلامون آدمی ها خواسته افتخاری که امروز توفیق پیدا کردم به بهانه عرض ادب خدمت اساتید و بزرگان مشرف بشم به حرم مطهر حضرت معصوم سلامون آدمی ها و به محضر شما عزیزان. تشکر میکنم از دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمی قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی و نیرومندی، دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه و نمایندگی محترم وزارت امور خارجه در قم به خاطر ساماندهی و برنامه‌ریزی و برگزاری این جلسه و میزبانی ارزشمند. از کنم الان چون دستور فرمودم که راجع به مذاکره انواعش و ملاحظاتی که در موضوع مذاکره هست هر روزی رو تقدیم میکنم و این از هفته به هشت دقیقه تجاوزم نکنه، این مقدار این کار دشواره. من بحث اصلی خودم رو بعد از این تعریف استانداردی که از مذاکره در کار ما معمولا مورد استفاده قرار میگیره و ممکنه بتونه برای هدایت بحثای اینجا یه مقداری اشتراک نظر ایجاد بکنه، به اهداف مذاکره، شرایط توفیق مذاکره و معیارهای ارزیابی موفقیت، یعنی دو موضوع متمایزه که شرایط توفیق در مذاکرات و یکی هم ارزم به حضورتون که معیارهای توفیق وقتی ارزیابی میکنیم خواهم هست. سعی میکنم انشاءالله در زمانی که فهمیدم بحثم رو ببنده. در تعریف مذاکره، ما مذاکره رو فرایند تعاملی و ساختاریافته اولا میدانیم. این در واقع چه بگم شاخص اوله و وجه تمایز مذاکره با گفتگو و سایر انواع تعاملات. مذاکره یک فرایند تعاملی و ساختاریافته است اولا. ثانیا در اون نمایندگان دولت ها یا سایر کنشگران بین المللی شرکت میکنند. سوما علی اصول یا سالسن درست داره. علل اصول هدفمون دستیابی به توافق و مدیریت اختلافات یا هماهنگی سیاست هاست، اگرچه مذاکره میتونه به خاطر اهداف دیگر انجام بشه که من اشاره میکنم. چهارم، این تعامل سازمان یافته، ساختار یافته در یک چارچوبی به نام چارچوب مناسبات دیپلماتیک صورت میگیره و بر سه اصل اساسی عقلانیت به مفهوم ابزاریش، البته منفعت محوری و نهادینگی که هر کدوم اینها توضیح داره که من دیگه نمیرسم عرض بکنم، انجام میگیره و در یک محیط پیچیده از قدرت، هنجارهای بین المللی و محدودیت‌های داخلی و خارجی. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مذاکره یک مفهوم پیچیده در حوزه دیپلماسی است و منابعی که در این خصوص در زبان‌های مختلف توضیح شده در هر کدوم از این مؤلفه‌ها مفصلاً صحبت می‌کنند که قاعدتاً ما فرصت این کار رو نداریم. اما مذاکرات رو از جهات مختلف طبقه بندی کردن. گونه شناسی مذاکره را اگر بخوایم اشاره بکنیم، در ادبیات موجود گونه شناسی های بسیار بسیار متفاوتی وجود داره. به عنوان مثال و در یک تقسیم بندی اولیه، مذاکره مستقیم و غیر مستقیم یکی از گونه شناسی هاست که معطوف به روش انجام یا فرایند انجام مذاکره است. از حیث محتوای مذاکره هم مذاکرات طبقه‌بندی میشن: مذاکرات امنیتی استراتژیک، اقتصادی، تجاری، سیاسی، دیپلماتیک، حقوقی و هنجاری، فرهنگی و اجتماعی، فناورانه و علمی و البته انواع مختلف دیگری از طبقه‌بندی ها که با لحاظ اون مؤلفه های تعریف که عرض کردم شما میتونید انواع اقسام طبقه‌بندی ها رو پیش بینی هم بفرمایید، خودتونم تعمل بفهمید. از کلام علل اصول مذاکره برای حصول توافق انجام میگیره، اما همیشه اینطوری نیست. گاهی ما به مذاکرات وارد میشیم بدون هدف توافق. در واقع بین سیاست اعلامی ما در خصوص مذاکره و هدف واقعی یا حقیقی ما در مذاکره تمایز هست، تفاوت هست. دلایل دیگری که غیر از حصول توافق ممکن است کشورها را تشویق کنه به ورود به مذاکرات، با در یک تقسیم بندی ساده 8 دلیله که من تیزوار عرض میکنم و عبور میکنم. یکیش برای کسب زمانه. گاهی دولت ها برای حصول یک توانمندی خاص از حیث نظامی یا اقتصادی یا عبور از یک بحران بی‌ثباتی داخلی نیازمند یک زمانن، یک در واقع یک بازه زمانی خاصن و از طرف جامعه بین‌المللی یا کشورهای خاص تحت فشار هم بناری مذاکره میکنن صرفا برای اینکه بتونن زمان بخرن. من مثالهای تاریخی اینها رو دارم اینجا ولی وقت دوستان رو نمیخوام. نکته دوم، تغییر تصویر بین المللی است. جناب آقای کنعانی که استاد ما در بحث دیپلماسی عمومی و مباحث مربوط به تصویر سازی و برندسازی ملی و بین المللی هستن اشراف دارن و ایشون میتونن در این زمینه ما رو راهنمایی بکنن. بسیاری از موارد هست که کشورها صرفاً برای بهبود وجهه بین المللیشون، کاهش محرومیت ها یا فشارهای عموم بشریشون، نمایش تمایل به صلح یا الغای عقلانیت در سیستم تصمیم سازیشون وارد مذاکرات میشن بدون اینکه واقعا هدف حصول توافق وجود داشته باشه. دلیل سوم میتونه ارتقای مشروعیت داخلی باشه. گاهی اوقات دولت‌ها با چالش‌های مشروعیت داخلی مواجهن و برای مدیریت اون وارد مذاکره میشن، ولی در واقع قصدی برای انعطاف یا حصول توافق نداره. علت چهارم، فشار بر طرف مقابله. از بسیاری از مواقع مذاکره به عنوان یک ابزاری برای ایجاد فشار به طرف مذاکره انجام میشه. هدف به خصوص قدرت‌های بزرگ در این زمینه از این ابزار فراوان استفاده میکنه. علت پنجم انحراف توجهات. در بسیاری از مواقع مذاکرات بین‌المللی در گوشه ای از جهان به راه میفته، پوشش رسانه‌ای مفصلی هم در موردش انجام میگیره برای اینکه افکار عمومی جهانی از موضوع دیگری که احتمالاً مهمتره غافل بشن و بشارت موضوعات دیگر رو مدیریت کرد. گاهی اوقات عنصر ششم یا دلیل ششم جمع‌آوری اطلاعات و تست واکنش هاست. ما گاهی مذاکره میکنیم برای اینکه دیدگاه های طرف مقابل داشته باشیم و یه حرفایی میزنیم که ببینیم واکنشش چیه. نمیخوایم تفاهم کنیم، میخوایم یه سنجشی بکنیم در مورد موضوع مورد اختلاف. مورد هفتم انتقال بعضی پیام هاست. در بسیاری از موارد ما مذاکره میکنیم چون پیام هایی هست که نمیخوایم از سایر کانال های انتقال برای انتقال اونها استفاده کنیم، ترجیح میدیم از سازوکار مذاکره استفاده کنیم. و یکی هم تغییر روایت سیاسی و راهبردی کلان در خصوص یک کشور یا یک بازیگر هست. وقتی کشورها میخوان نشون بدن که داستانشون عوض شده، ورود به مذاکرات بین المللی میتواند یک سازوکار خوبی برای این منظور باشد. یه نکته دیگری که مایلم در اینجا بهش اشاره بکنم و فکر میکنم در مباحث امروز میتونه مورد استفاده اساتید محترم قرار بگیره، تمایز میان هدف مذاکره و مقصد مذاکره. اهداف مذاکره با مقاصد مذاکره متفاوتن از حیث سه معیار: از حیث سطح کلیت، از حیث چارچوب زمانی و از حیث قابلیت سنجش. اهداف کلی و کیفی هستند، مقاصد جزئی و کمی هستند. به عنوان مثال هدف ما از مذاکرات هسته‌ای خودمون حتماً ارتقاء امنیت ملی مونه، اما مقصد ما ممکنه حفظ ازن حضورتون که دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه غنی‌سازی باشه. ما مایلیم فرض بفرمایید که غنی‌سازیمون رو در سطح 60% یا 67% یا هر درصد دیگری حفظ بکنیم. بنابراین اهداف به مراتب کلی‌تر است. اهداف در چارچوب‌های بلند مدت زمانی محقق میشن، اما مقاصد در چارچوب‌های میان مدت و کوتاه مدت. به هر حال در چارچوب‌های زمانبندی شده مشخص محقق میشن. اهداف قابلیت سنجش مستقیم و کمی ندارن و در موردشون اختلاف فهم و اختلاف تفسیر هست. چنانکه بعد از پایان مذاکرات مربوط به برجام اختلاف تفاسیر عمیقی وجود داشت که آیا این تفاهم نهایتاً به ارتقاء قدرت ملی ما منتهی شده یا نشده. فارغ از این که الان بخوایم قضاوت بکنیم، در این مورد اختلاف نظر هست، چون اختلاف برداشت هست، چون موضوع تفسیری و هرمنوتیکیه. به اصطلاح در مقابل در مورد مقاصد کاملا مستقیم و قابل اندازه‌گیری هستند. شما به هر حال میتونید اندازه‌گیری کنید که آیا تعداد سابستیتیوش ها به حدی که مورد نظرتون بوده حفظ شده یا نشده. به هر حال بنابراین فکر میکنم گاهی اوقات هم اختلافاتی که ما در مورد مذاکرات داریم به خاطر عدم تمایز میان اهداف و مقاصد است. جناب مکان چقدر دست تمام من دو چون در واقع بحث دیگه دارم که مهم نیست که ارزیابی موفقیت مذاکرات و معیارهای ارزیابی و یکم شرایط موفقیت مذاکرات که اگر فرصتی شد بعدا خدمتتون خواهم بود. اصخانی میتونم از تصدیق. السلام علیکم و رحمت الله. بحث بسیار شکر میکنم
در مبارک سلامت را تحمیلات با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. تشکر میکنم از نمایندگی وزارت امور خارجه قم و همچنین از دفتر قبل واشه بوده و نمایندگی از مرکز مطالعات سیاسی و
بین‌المللی وزارت امور خارجه از این اعتبار ارزنده سلیمانی استفاده داری و مردانی جناب آقای جمهوری اسلامی شکرستانی به نحو احسن موضوع را تبیین فرمودن. بحث اول من در مورد اهمیت مذاکره در جهان امروز که به صورت ایتوار تنظیم جایگاه داره. مذاکره در جهان امروز یکی موجب رفع سوء برداشت ها از کشورها میشه و درک متقابل و شناخت اولویت ها و حساسیت های طرفین مذاکره، این یک اهمیت مذاکره. اهمیت دوم اون پرهیز از منازعه و درگیری و به نوعی زدودن شرح جنگ هست، چون که پایان دیپلماسی جنگ هست. برابر مذاکره میتونه فضای مصالحه آمیزی را ایجاد بکنه، فضای مناسبی برای مانور و جولان مذاکره کنندگان در این که ما خواهان اهداف صلح‌آمیز هست. ارائه تصویر سازنده و مثبت از یک کشور و ارتقای جایگاه و نمایانی یک کشور به اصطلاح انگلیسی دیزیبیلیتی یک کشور، حد اکثر سازی سودمندی با کمترین هزینه که از اون به مینیماکس تعبیر میشه، مینیموم هزینه و ماکسیموم فایده، ارتقای قدرت نرم یک کشور به دلیل تمام متقاعد سازی اون در عرصه بین‌المللی، ارتقای مهارت ارتباط مؤثر با جامعه بین‌المللی و سرانجام ظرفیت سازی در زمینه نیروی انسانی به دلیل اینکه خود مذاکره بتونه کارسازی بکنه و توانمندسازی بکنه نیروی انسانی را که افراد قابل در سطح بین‌المللی که بتونن تغییر مواضع کشور و نظام بدن. من با اجازه مکارم میخواستم در رابطه با این که چون آقای دکتر خراب آقای دکتر شکرستانی در مورد عوامل توفیق و پیامت های توفیق بودن، من در مورد انواع شکست در مذاکره، دلایل شکست و پیامدها و عوارض شکست در مذاکره توضیحاتی ارائه کنم. به طور کلی اگر مذاکره یعنی شکست در مذاکرات در پنج عرصه است. یکی شکست در فرایند مذاکره، یعنی از ورود به مذاکره که مشکل تعیین دستور کار است تا فرایند انجام مذاکره، این یک دلیل شکست میشه. دلیل دوم شکست، یعنی نوع دوم شکست، شکست در مدیریت زمان هست، یعنی عدم دستیابی به توافق در زمانی که امکان دستیابی به توافق وجود داشته. دوم شکست در دستیابی به هدف هست، یعنی طرفین یا یکی از طرف دستیابی به اهداف و منافع مورد انتظار از مذاکره برایش محقق نمیشه که از اون به توافق بعد تعبیر بشه. چهارم شکست در تعیین منافع مشترک، چون گاه یکی از مذاکره کنندگان روی کردش برد باخت هست در مذاکره، به جایی روی کرده برد برد، که این میتونه اگر از روی کرده برد باخت باشه به دلیل منافع متعارض روابط را با طرف مذاکره تحقیر کنه، همونطور که الان در مورد مذاکرات مربوط به اوکراین حتی اگر به نتیجه بشه باز میتونه روابط روسیه و اوکراین را تخریب کنه. و پنجم شکست در بهره‌مندی از نتایج مذاکره. در صورت گاه مذاکره صورت میگیره ولی پس از اون اصطلاح معروف یکی از افراد با زدن زیر میز در واقع مذاکرات را تخریب میکنه و اقدام احترام در مورد به انجام انجام داد یکی از این نمونه هاست. در مورد دلایل شکست از مذاکره مواردی احساس کردم که چرا مذاکرات به شکست می انجامد. موارد مفصلی در اون مجلسی هست، اما مواردی که عرض می کنم یکی عدم آمادگی کافی از قبل برای مذاکره، یعنی نداشتن ذهنیت شفاف، عدم برنامه‌ریزی و پیش‌بینی قبلی برای ورود به کار، دوم فقدان خلاقیت و نوآوری و گاه خودخواهی و خودرأیی مذاکره کننده به دلیل عدم توجه به منافع طرف مقابل. چون در یک مذاکره ما همش لایق منافع خودمون را در طرف تامین شده بلکه باید فکر کنیم که طرف مقابل هم چطور از این مذاکره آبرومند بیرون بیاد. نکته سوم برابر دانستن توافق با موفقیت. خیلی ها فکر می‌کنند که مذاکره برای این است که ما حتما به یک موفقیت به دستاورد چشمی برسیم، در حالی که ما در روابط بین‌الملل گاه بین بد و بدتر مخیر هستیم و بایستی خیر و شره این را رحکم برگزیم. بنابراین نبایستی که بر برد و موفقیت تمرکز کنیم، بلکه گاه برای دفع شر مذاکره کنیم. چهارم پیامدهای ناخواسته undesirable consequences که به اصطلاح انتظارات مدیریت نشده میتونه یکی از مواردی باشه که منجر به شکست در مذاکره بشه. ضعیف یا شوز بودن پایه های توافق دلیل دیگر که باشه. تردیقات زمانی و ناتوانی در دستیار به توافق در زمان مورد انتظار یکی دیگر از دلایل شکست. توجه بیش از حد به فضای بیرونی رسانه‌ای و تبلیغاتی و تحت تأثیر جذب روانی و احساسی و هیجانی پیرامونی قرار گرفتن، این مخرب هست برای مذاکره کنندگان که میخوان به صورت سازنده مذاکره کنند. و موارد دیگه از اون موانع ارتباطی، تفاوت‌های فرهنگی و ناترازی قدرت و عدم تبادل در قدرت به عنوان دلایل شکست در مذاکره هستند. در خصوص پیامدها و عوارض شکست در مذاکره هفت مورد را احساس کردم. یکی تصاعد بحران به دلیل توافق مخاصمات و تعادلات لفظی و عملی حتی شکست در مذاکره میتونه به افزایش تنش منجر بشه. و نکته دوم شروع بازی سرزنش یا بلیم گیم که به نوعی به فضای پرخاشگری و سرزنش و حتی شرمنده سازی اشمی دامن میدن. نکته سوم فعال شدن بازیگران تخریبگر مذاکره اما داخلی و بیرونی. چهارم شکل‌گیری بسترهای حقوقی جدید یا تبدیل قوانین و مقررات حقوقی جدید برای افزایش فشار در مذاکره سازی. یعنی به نوعی وقتی که میبینن مذاکره تحریف سیاسی جوابیده ابزارهای حقوقی رو به کار میگیرن برای اینکه تضییق ایجاد کنن برای فضای مذاکره کنن. کاهش اعتماد عمومی به مذاکره کنندگان، بروز خلل در سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی یکی دیگر از عوارض شکست مذاکرات میتونه باشه. افزایش روحیه یعنی و نومیدی که دلیل نبود چشمانداز مستحق و آمیبخش میتونه یکی دیگر عوارض شکر باشه و همچنین افزایش آشفتگی و سردرگمی به دلیل پایی ماندن امور در وضعیت بلاتن. اما آخرین بحث من چگونه بایستی عمل کرد که شکست را به عامل موفقیت تبدیل کرد. اصلا ما بایستی از تجربه شکست بیاموزیم و بتونیم اون را بتونیم تهدید را به فرصت تبدیل کنیم. بعد از شکست در مذاکرات نیازمند چند نکته است. یک، آمادگی با تو هم با خط اطلاعات جامع از عوامل شکست در مذاکره که این نیازمند این هست که ما یک پایگاه داده‌ای قوی فراهم کنیم و همچنین علاوه بر داده‌ها به بازنگری در روش‌های مذاکراتی خودمون بپردازیم. نکته دوم، تغییر در ساختار و در روش مذاکره هست، یعنی هم میتونه تیم مذاکراتی تغییر کنه هم روش های سرزنش. نکته دیگه، بررسی نقاط ضعف خودمون و اینکه به جای اینکه دیگران را سرزنش کنیم بپردازیم به اینکه ما خودمون چه نقاط ضعفی داشتیم. نکته دیگه، تغییر از رویکردهای دوگانه سال که سیاه و سفید دانستن امور هست، بلکه بایستی که بدون در محصولات شناختی رویکرد فیضی به مذاکره داشته باشیم، یعنی فضای خاکستری را هم مورد توجه قرار بدیم. نکته پنجم، اولویت بندی اهداف مذاکراتی. یکی از دلایل شکست این است که ما اهم و مهم نکردیم در مذاکرات. مذاکره کننده ای که اولویت های متعدد داره اصلا اولویت نداره. بنابراین مثلا در بحث اهم و مهم، منافع ملی و حفظ و بقای نظام و رعایت اسلام از اولویت های مهم. نکته ششم، توجه به هر متن مذاکره به جای تمرکز بیش از حد بر متن مذاکره است، یعنی بایستی که بتونیم فضای پیرامونی مذاکرات را مدیریت کنیم. این است که همواره بر لزوم تهیه پیوست رسانه‌ای برای مدیریت حاشیه‌های مذاکره تأکید شده، چون که سرامت یا مهمتر از خود متن است. بحث برای اعتمادسازی هست در برای طرفین که بتونن برگردن به میز مذاکره. و بحث بعدی هم، به جای توجه به نتایج کوتاه مدت سعی کنیم که اهداف بلند مدت را بر روش تمرکز کنیم و به جای اینکه به نتایج کوتاه مدت حداقلی برسیم سعی کنیم که در دراز مدت اهداف پایدارتری در پیدا کنیم. از سلام و شما
چه تفاوت در روزیانهای ممکنه در بر داشته باشن؟ یعنی آیا مذاکره فایده محض یا تفاوت و ضرری هم ممکنه متوجه باشد؟ دوستان دیگه این سوالی هست.
در واقع طرفین و اون مدیده در واقع شکست مذاکره را داره میشه. این روز
سوال دیگه این، خب اگر میخواید همین الان توضیح بدید،
اگر مذاکره برابر با انتهای باشه، بله، سخته. ولی اگر مذاکره برای دستیابی به منافع مشترک باشه، مسلماً سازنده است. مداخله قدرت‌های خارجی میتونه از عوامل شکست باشه. مثلا من همراهی میخوام عرض کنم که به جای اینکه چقدر تمرکز کنیم روی دیگران، خودمون رو هم مورد نقد و ارزیابی قرار بدیم که شاید خود ما بیشتر با مشکل روبرو بودیم به جای اینکه سرزنش دیگران. ولی مداخله خارجی حتما میتونه گردنش کنه.
ببین داریم تو مثلا مذاکره با رژیم تحریمی باعث مشروعیت بخشی و اعتبار بخشی بود. اینجا ضرر و زیان یک موجود کثیف بی‌هویتی رو ما باهاش مذاکره کنیم یعنی اون به رسمیت شد. حالا یکی از اینکه
آیا مذاکره به معنای رسمیت هست با من یا نیست؟ این نکته مهمه باید تغییر بشه.
خب اجازه بدهم که ما از بله بخواهیم اسمتون هم هست
سلام علیکم. سلام و خیلی وقت دارم خدمت هستم. سلام علیکم. مخاطبان که مخاطبان دکتر شیخ الاسلامی مخاطبان به فرمان در حوزه عوامل موفقیت در مذاکره و ارزیابی مذاکره رو داشته باشیم. تو دکتر دشی در مورد بحث عوامل شکست و دلایل شکست فرمودن، بحث موفقیت رو پیروزی هم در نظرم جامع
خیلی مشخص تر میکنم دوستوی رو عرض بکنم. ببین سه چانسی راجب مفهوم موفقیت عملا موفقیت در مذاکره یعنی چی؟ من فکر میکنم موفقیت در پرتو به هدف مذاکره تعریف میشه. اگر هدف مذاکره وقت خریدن بوده دیگه حصول یا عدم حصول توافق نشانه موفقیت یا عدم موفقیت نیست. اگه شما تونسته باشید وقت بخرید به هدفتون رسیدید. بنابراین از اون انواع مذاکره که عرض کردم موفقیت در مورد هر کدومش معنای متناسب با او رو داره. نکته دوم اینه که مفهوم موفقیت کاملا تفسیریه و اگه جسارت نباشه میفرمایی ذات تشکیکه. بله
مشکک
بستگی داره به این که خلاصه شما چجوری ادراک میکنید و همطور که آن دوسته اشاره کردن یه مفهوم تیفیست مطلق نیست سیاه و سفید نیست. توی ادبیات موجود پنج دسته معیار برای ارزیابی و موفقیت مذاکره گفتن. حالا اگه فرصت شد من مفصل عرض میکنم ولی الان فقط تیترش آنه در واقع معیارهای عینی یا کمی که مربوط به میزان تحقق تعهدات طرفین، دستیابی به اهداف کوتاه مدت مذاکره و منافع اقتصادی. معیارهای کیفی موفقیت همه اینا مال زمانیه که ما میخواستیم مذاکره کنیم برای حصول توافق ها نه انواعی. یکیش افزایش مشروعیت بین المللی است، یکیش ایجاد تغییر در سطح روابط دیپلماتیکه و مدیریت بحران. اگه یه بحرانی در صورت بحران و شما با مذاکره میتونید کنترلش کنید یا کمش کنید این به معنای موفقیت نیست. گروه سوم معیارها معیارهای استراتژیک هست که بر دو گونه تقویت امنیت ملی و تأثیر بر توازن قدرت منطقه‌ای یا جهانی تقسیم میشه. مذاکرات شانگهای بین روسیه و چین موازنه جهانی رو تغییر میده. فراتر از روابط دو جانبه یک موازنه جدید ایجاد میشه. چهارمین دسته معیارها معیارهای داخلی هستن که متوجه به رضایت ذی‌نفعان داخلی جامعه که در مورد ما یا هر کشوری که مذاکره میکنه و تأثیر مذاکره بر ثبات سیاسی. گاهی شما مذاکره میکنید اثرش ثبات زداست به جایی که ثبات افزا در محیط داخلی باشه. و معیارهای دسته پنجم معیارهای فرایندی هستند. اگر در چارچوب زمانی معین شده پیشرفت قابل توجهی رخ بده معنیش اینه که مذاکره موفق بوده و همچنین انعطاف‌پذیری و خلاقیت. اگر برای بنبست های مذاکراتی راه حل جدید پیشنهاد بشه یعنی طرفین خلاقانه به دنبال یافتن راه حلایی برای موانع باشن، ما ارزیابی میکنیم که مذاکره. بنابراین پنج دسته معیار، معیارهای کلی، معیارهای کیفی، معیارهای راهبردی یا استراتژیک، معیارهای داخلی و معیارهای فرایندی در ادبیات مذاکره برای ارزیابی مذاکرات هست.
مذاکره
به معنای مشکل بخشی طرف هست یا نیست؟ باید البته اساسی که محترم مورد اومدن با دقت بیشتر در این مورد اظهار نظر بفرمایند، اما بر اساس ردیه موجود بین المللی وقتی شما با یک کنشگر دیگری اهم از دولتی یا غیر دولتی سر میز می‌نشینید، حداقل به صورت دو فاکتور رو دارید به رسمیت می‌شناسید. حداقل دو فاکتور. اگر به اصطلاح شناسایی کامل نباشه، شناسایی موقت و دو فاکتور هست. ولی البته
اما مهم که دکتر
فرمودن باید جز اصول باشه،
چرا
اصلا اهم
مهم
این احتضار دارد
که شما باید
کسی
چاره
ای
نداری که
مسئله
تلاشی بشید پای مذاکره؟ قاعدتا در اولویت بندی های مذاکره من اینه که
اتوان این از اون بحثاییست که حضرات آیون باید بحث بکنن. یه چون یه نکته سوالاتی هست در موضوع مذاکره جنرال مکارم که به نظر من ما باید به اساتید محترم حسین‌زاده مراجعه کنیم. اصل این که آغاز به یک مذاکره یک بحث فنیست یا یک بحث راهبردیست. اگر فنی باشه کار ما هست که تصمیم بگیریم که یه مذاکره انجام بشود یا نشود، اما اگر موضوع راهبردی است وقت این بالاتر از سطح وزارت خارجه در موردش تنظیم یا در مورد چگونگی انجام بعضی از مذاکرات اینا به نظر من حالا اگر یه فرصتی بود عرض می‌کنم. 4-5 تا سوال مشخص هست که به نظر من سیستم فنی و بچه‌هایی که به صورت تکنیکی رو کار مذاکره کار می‌کنن باید در این مورد از راهنمایی و نظر حوزه محترم به اساسی دو محترم حوزه برخوردار شده باشید.
خب طیب الله مشکر. ما اگر اجازه بدهید وارد بخش دوم و بخش اساسی جلسه امروز بشیم. آنچه گفته شد یک مقدمه و پیشترآمدی بود برای شناخت خود مذاکره و جایگاه و اهمیت و افکارش. اما سوالی که الان هم در افکار عمومی و هم در جمع نخبگان مطرحه، آیا مذاکره با غیر مسلمانان، با دشمنان، با کفار جایز هست، جایز نیست، حدش، کفش، حدش، بایدها و نبایدش، اقتضاعاتش، شرایطش، اینها نکاتیست که از امثال حضرت آقای عریدوس و بعد هم عزیزان دیگه به ویژه جناب آقای جوادی آمودی که مقالات خوبی هم در این زمینه تألیف کردن و عجزه دیگه حاضر در جلسه استفاده میبریم به برکت صلوات و محمد آمین.
الله
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و احتنا لمختل فیه من الحق به ازنک نکه تحتی من تشا الی صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در این جمع محترم و مستطاب حضور پیدا کنم. از عزیزانی که باعث و بانی این نشست بودند، چه نهادهایی که نام برده شد، چه شخصیت‌های بزرگوار، من مشخصا از نمایندگی وزارت امور خارجه در قم و از صدیق گرامی هم جناب آقای مکارم اسم می‌برم، سایر بزرگواران رو عذرخواهی می‌کنم، چون وقتی که در نظر گرفتم محضر شما باشم با توجه به تنوع مباحث محدوده. موضوع گفتگوی من روش شناسی استنباط احکام مذاکره از تراث دینی است. که طبیعتاً سوال خوب جناب آقای مکارم رو هم جواب میده. تکرار میکنم، روش شناسی استنباط احکام مذاکره از تراث دینی. مطلب رو من در قالب یک سوال و پاسخ در میارم، شاید بهتر در اذهان مستقر بشه. عذرخواهی میکنم، شما که همه از فریختگان هستید، من میخواستم نام هم از بزرگان ببرم ولی دیدم یه مقدار وقت رو میگیره، عذرخواهی میکنم. ولی به هر حال عده‌ای هم بیرون دارن گوش میکنن در فضای مجازی، بسیار سعی میکنم بحث رو روان و ساده برگزار کنم. ولی باید بپذیرید که جنس بحث از فلسفه فقه و مقداری دقت و تأمل میخواد. لذا در قالب یک سوال و یک جواب در میارم که به نظر خودم بهتر جا بگیره. سوال اینه، اگر ما مذاکره رو یک تاکتیک و روش و کوشش، تاکتیکی معین در راستای رسیدن به هدف یا اهداف خاص تعریف کنیم، اصلا میشه ما این رو اسلامی یا غیر اسلامی بنامیم؟ من وقتی وارد سالن شدم دیدم نوشته مذاکره در اسلام. مستعذری، برای خیلی ها اصلا خود این کلمه جمله که نیست، خود این ترکیب نامانوسی است. جالب اینه که در همین دو سه روزی که همین بحث مطرح بوده در فضای مجازی، دیدم بعضی ها یادداشت گذاشتن که یعنی چه مذاکره در اسلام، اصلا ممنوع در اسلام یا غیر ممنوع، یعنی چه مذاکره. یک روش عقلی عقلایی است که عقلا بر اساس عقل جمعی تصمیم میگیرند باشد یا نباشد یا چگونه باشد. اما دیگه اسلام رو بیاریم، گاهی هم بعضی ها شوخی میکنن میگن مثل هواپیماسازی اسلامی. اگه هواپیماسازی اسلامی، البته بعضی ها گفتن داریم ما ریاضیات اسلامی، فیزیک اسلامی، حالا فرض کنید غلطه، نادرسته، آیا مذاکرم از همون موضوعات، از همون نهاد هاست؟ و خب میدونید بسیاری از افراد همین عقیده رو دارن. من چون درگیر با مباحث هستم، ازم قبول کنید که خیلی ها پشت فکرشون همینه. من یادم نمیره در سال شاید 96 بود اشتباه نکنم، همایش ملی داشتیم راجع به فقه هسته‌ای. بنده هم خب دبیر علمیش بودم. اون زمان باز من یادداشت ها، کامنت ها رو نگاه می کردم، بعضی ها گفته بودن که حالا تعبیرش این بود که اینو کجای دلمون بگذاریم، فقه هسته ای دیگه، فقه میخواد راجع به سلاح های هسته ای هم وارد بشه. اونا فکر کردن ما میخوایم اونجا مثلا نحوه سلاح، ساخت سلاح شیمیایی، میکروبی و امثال ذلك رو بحث کنیم. یعنی چی؟ میخوام عرض بکنم که این تفکر الانم هست. شاید خیلی از کنار دفتر که رد میشن نوشته مذاکره در اسلام، همین سوال پیش بیاد. من اگر بتونم این بحث رو و نگاه هایی که وجود داره و خارج از رفو کردن و سانسور، خیلی راحت این بحث رو در این فرصتی که در نظر گرفتم مطرح کنم، فکر میکنم تو بحثم موفق بودم. ببینید، ما سه تا رفتار راجع به این سوال و این پرسش داریم که اصلا یعنی چه مذاکره در اسلام. عرض کردم اینا ولذا اصلا میگن قوم چه کار است، راحت، من راحت صحبت میکنم، و اصلا مگه کار روحانیون هست؟ این روشیست که اشتباه هست. گفتند و نوشتند. ببینید من یادداشت کردم ما سه تا دیدگاه کلان داریم در این ارتباط. دیدگاه اول اینه که اشکال وارده، همینطور که ما ریاضیات اسلامی، هواپیماسازی اسلامی، داروسازی اسلامی نداریم، این مسلمان و غیر مسلمان نداره، مذاکره هم همینطوره. این روشیست بنا به مصالحی روان میشه، روا میشه و بنا به مفاسدی ناروا میشه. اما نباید در تراث دینی دنبال پاسخ این سوال باشیم. و عرض میکنم، راحت عرض بکنم، اینو حتی شما سیره پیامبر رو هم مطرح کنید در حدیبیه یا غیر حدیبیه، میگن سیره پیامبر هم یک روش بوده از پیامبر، نه به ما هو پیامبر، بلکه به ما هو کسی که حاکمیت داره، رهبری داشته و میخواد حالا همون نظام نوپای مدینه رو اداره کنه، یا اگر از صلح امام حسن کسی استناد کنه، میگن اصلا استناد غلطه، برای اینکه یه روش بوده اون موقع. باید ثابت کنید از امام حسن به ما هو معصوم، به ما هو ولی مسلمین صادر شده، ولی تا ممکنه یه وقت روا باشه یه وقت ناروا باشه. تا این در واقع اشکال رو میپذیره و این اتجاهیست که حالا بگم سوگمندانه، نمیخوام قضاوت کنم، لذا تعبیر من پس میگیرم، یه روش عامیست که خیلی ها بهش معتقدن. روش دوم که دوست دارم بیشتر عزیزان دقت کنن، مایی که در قم هستیم و با فضاهای حوزوی آشنا هستیم و بعضی از شما عزیزانی که با برخی از مراکز سیاسی و دین و آکادمیک و دانشگاهی مرتبطید، بعضی ها هستن دقیقا برعکس، یعنی مذاکره را از سر تا ذیلش یک امر تعبدی و نقلی میدونن و لذا میگن ما باید هم اصل مذاکره را از دین بگیریم، هم نحوی مذاکره را. و اینها توجه داشته باشید که حتی امری مثل جهاد و امور پیرا جهاد، حقوقی که مطرح میشه، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، میگن تمام اینا پدیده شرعیه و لذا باید بگردیم اگر تعینی و کیسی پیدا کردیم قائل به جواز میشیم، اونم با همون شکل و همون شمایل و همون نماد و همون نمود، و اگر پیدا نکردیم ما حق نداریم. جالبه عرض کنم محضرتون، اینا حتی نسبت به مقوله جهاد هم همین نظر رو دارم. میدونید الان بعضی از گروه های افراطیه که ما اونا رو افراطی میدونیم که به هر حال به نام خدا خون میریزن، اینا سال یک جهاد رو لازم میدونن. چرا؟ چون به گمان خودشون میگن پیامبر اسلام سال یک جهاد داشتن، چون پیامبر داشتن ما هم داریم. من این دو فصلنامه فقه و حقوق اسلامی که الان میبینید، مدیر مسئولش هم خودم هستم، اینجا ما مقاله داریم از بعضی از شخصیت‌های بزرگ که استناد میکنن مثلا برای اینکه ما باید در اصل غیبت جهاد داشته باشیم، پیامبر جهاد داشتن، یعنی امر رو یک امر ثابت شرعی فرازمان و فرامکان میدونن و لذا تو مسئله جهادش اینو میگن، مسائل پیرا جهادش و حقوق بشر و بشر دوستانش همینو میگن و مذاکره رو هم که الان محل بحث ماست همینو میگن. من هرچه پیامبر عمل کردن، هرچه ائمه عمل کردن و هرچه قرآن فرموده دقیقاً عیناً به عین. ولی مثلا مثل بحث برجام یا مذاکرات الان تلاش میشه ببینن نمونه ای رو در صدر اسلام پیدا میکنن یا نه، پیدا نکردن ممنوعه. یک سا امسال فکر کنم آقایون شاید بعضی از اپیار حوزه که اینجا کم هم داریم بله. آقای لحظایی فقط اگر یادشون باشه نمیدونم سال 54 میخوام خستگی هم در بیاد بعد از نهار و بعد از سیز سال 54 مرحوم سالهی نجف آبادی و آقایون اهل تحقیق میشناسن ایشون مسجد امام حسن عسکری کلاسی داشت تو اون کلاس بحث جهاد مطرح کرده بود از آقای جوادی بحثش این بود که ما اصلا جهاد ابتدایی نداریم نه صدر اسلام داشتیم نه بعد نه الان حالا فضا رو در نظر بگیرید اون دوران دوران فضایی است که ابوالاعلی مودودی کتاب نوشته راجع به جهاد سید قطب کتاب داره راجع به جهاد میدونید که افکار داعش از اونجا گرفته شده و افرادی جهاد سالی یک بار رو دارن تبلیغ میکنن ایشون تو اون فضا کلاس میذاره در قم و از باب تز و آنتی تز نمیخوام اصطلاحاتو به کار ببرم داره مقابل اون تفکر میگه شما دارید از دوران حالا صحبت میکنید و جهاد سالی یک بار ما زمان پیامبرش هم نداشتیم همه جنگ های پیامبر دفاعی بوده البته موضع گیری هایی شد که تو همین دو فصلنامه هم یکی از مقالات همینه که نه پیامبر جهادشون اونا که میگن همه جنگ های پیامبر 82 تا جنگ پیامبر حمله بوده ابتدایی بوده و لااقل بعضی از اینها ابتدایی بوده ببینید مطلبی که من میخوام عرض بکنم در اتجاه سوم توضیح میدم ولی علی ای حال این تفکر و ضد این تفکر وجود داشته اما اگر بخواهیم در این فرصت باقی مانده من بخواهم در حد 7-8 دقیقه رویکرد سوم رو بگم شما اگر دقتون من دارم با یه ترتیبی میام جلو پذیرش مطلق اشکال و اینکه اصلا این مسئله اسلامی و غیر اسلامی نداره نه جهادش نه حقوق بشرش نه حقوق بشر رو من سبق لسان بود نه حقوق بشر دوستانش نه مذاکرش اینا اصلا در گستره شریعت داخل نیست تا شما دنبال جواز بگردید یا من اسلامی توصیف کنید یا غیر اسلامی اندیشه دوم اندیشه مطلق انگاری دینی بودن این هاست که عرض کردم و لذا میبندنم کار رو با پیوند میذارن بین الان و صدر اسلام اما اونی که بزرگواران بنده فکر میکنم و اگر خواستید منبع مکتوبی رو پیدا کنید در قرآن فقه و حقوق اسلامی شماره 5 روش شناسی استنباط احکام جهاد اینجا وقتی جهاد هست سخن مدیر مسئول اینجا میتونید مکتوب قضیه رو ببینید ببینید من فکر میکنم اون دست اون نظرم میخوام اون دستن گستره شریعت و نسبت به امر مذاکره بستن غلطی است اون بزرگواری که اشکال میگیره میگه این مسئله عقلیه عقلاییه نه شرعی ببینید همینجا این تفکر غلط شکل میگیره عقلی است درست عقلایی است درست عقلا و فرهیختگان باید مصلحت سنجی کنند باید استصلاح کنند به تعبیر رهبری بر اساس اصل عزت و حکمت و مصلحت پیش برن درست اما دینی نیست غلطه مگر هرچه عقلی و عقلایی شد از دین فاصله میگیره شما بگو نقلی نیست نهایتاً بگو مثلا اینو نباید از درون نقل بکشیم بیرون اگر هم از درون نقل مثل قرآن بکشیم بیرون تأیید ادراک عقله اشکال نداره تأیید مدرکات و عقلاست اشکال نداره اما اینکه دیوار بگذاریم بین
عقلی بودن یک چیز و شرعی بودن یک پدیده غلطه. بین عقلایی بودن یک پدیده با شرعی بودن غلطه. اون چه ما داریم اینه که عقل و نقل مقابل همان، نه عقل و شرع، نه عقل و شرع. من اینو در کتاب فقه عقل تو مفصل آوردم، بعد از استاد اعظم همه ماها حضرت آیت الله العظمى جوادی عاملی هم دیدم، از چون بعد دیدم دیگه تو کتابم نتونستم آدرس بدم، حالا تو ویراسته بعد انشاءالله جبران میکنم. این مطلب مطلب روشنیست. ما بالاخره یه پدیده هست مذاکره یا نه؟ اون بزرگانی که اشکال میگیرن سوال میکنن، من به عنوان یه طلبه از اون بزرگوار میپرسم، میگم این پدیده آیا پدیده هست یا نه؟ خب این پدیده حکم شرعی داره یا نداره؟ تو اون بحث تولید، انباشت، بکارگیری سلاح‌های کشتار جمعی آیا این یه پدیده هست یا نه؟ بله، این که سلاح کشتار جمعی رو چجور می‌سازن، سلاح اتمی رو چجور می‌سازن، سلاح شیمیایی رو با چه فرمولی رو کار کنه، بله اونا رفتی به شریعت نداره. اما این که بگیم انباشت سلاح‌های کشتار جمعی، تولید اونها، کاربست اونها، فروش اونها رفتی به دین نداره، خیلی ساده اندیشیست و بیشتر لجبازیه دیگه. و میتونم بگم این عکس العمل و اندیشه دومه. ما وقتی میگیم ریاضیات اسلامی، هواپیماسازی اسلامی، فیزیک اسلامی، نمیدونم شیمی اسلامی، این باید عکس العمل داشته باشه. عکس العملش اونه، تزش آنتیتزش اونه دیگه. این همدیگر رو، و جالب اینه که اینا همدیگر رو نگه میدارن. و این وسط اون اندیشه که حالا میخوام عرض بکنم، اندیشه اعتدال قیچی میشه، ولی خب نباید قیچی بشه. عزیزه بزرگوار، ما شکی نیست که مذاکره رو یک تاکتیک میدونیم، درست. من خیلی مثل عزیزه که کارشونه، رشتهشونه، تمرکزشونه بلد نیستم تعابیر رو، انتظارم نباید داشته باشید من مثل یک متخصص تعبیر کنم. آقای شیخ الاسلامی، آقای دکتر دشیری، آقای کنانی هم که خدمتشون هستن، این بزرگان یه حالا تعابیرشو فنیش بکنن. به هر حال این یه کار مسلمم جدا از استصلاح نیست. باید مصالح کشور، مصالح نظام، مصالح دین، مصالح مردم، استصلاح یعنی اینها در نظر گرفته بشه. و البته شکی نیست که اگر مطابق مصلحت باشه، نه از بابی که مذاکره به ما و مذاکره، چون مذاکره مصداق یک امر مصلحت داره و هر امر مصلحت داری نه فقط جایزه بلکه واجبه، مذاکره میشه واجب. یعنی من دارم با شکل اول منطق، صغرا، کبرا، نتیجه، مذاکره مطابق نظر کارشناسان فیها مصلحتون و کل ما فیه مصلحت واجبون بر حکومت، دیگه بحث جواز هم نیست. این مسائل مستحب است و مکروه است و جایز است نیست، میره تو مرز وجوب. پس باید رفت، باید استقبال کرد. حالا ممکنه بعضی موانع باشه، حاکمیت باید موانع رو هم برطرف کنه. ممکنه برخی از مثلا سوء ظن‌ها ایجاد بکنه، برخی سوالات ایجاد کنه، برخی ها باید نسبت به برخی از مواضع پاسخ خوب باشن، ولی به هر حال مصلحت امت اسلام رو و نظام رو و کشور رو نمیشه نادیده گرفت. چنانی که اگر یک جا مذاکره فیه مفسده باشه، باز نه به عنوان مذاکره به ماهی مذاکره، بلکه به ماهی فیها مفسده، چون درش مفسده هست، میشه المذاکرتو فاسدون و کل فاسدن ممنوعون فالمذاکرتو ممنوعتون. به نظرم بس خیلی روان و روشنه. ولی در عین حال اگر حالا هستن کسانی که اگر 10 تا استدلال عقلی هم بکنی، دوست دارن یه جایی از قرآن، از روایات، پیدا بکنن، من وقت میکنم فقط آدرس بدم. ما در ارتباط با جهاد و پیرا جهاد که میدونید مذاکرم در ادامه جهاد تو قرآن اومده، 6 گروه دلیل داریم. گروه نخست آیاتی است که نحوه جهاد رو بیان میکنه، سریع رد میشم اشاره نمیکنم، آیه 190 سوره بقره، آیاتی که اهداف خداوند رو در جهاد بیان میکنه و طبیعتاً در مذاکره هم قابل استفاده است، آیه 193 بقره و 39 انفال، آیاتی که اذن به جهاد میده در صورتی که اونا حمله کنن مقابله به مصر، آیات 191 194 از سوره بقره، 36 از سوره توبه، من اینا رو میخونم برای محققینی که بعداً بخوان کار بکنن، و آیه 91 از سوره نساء. گروه چهارم که بحث آتش بس رو روشن‌تر مطرح میکنه، یعنی آتش بس رو مطرح میکنه و طبیعتاً بحثش بعد بحث مذاکره مطرح میشه. آیه ای که قاری محترم خواندن و این جنه لسجنه لها و توکل علی الله ان الله هو السمیع علیم، از آیاتی است که میشه برای مذاکره استفاده کرد. حالا من داشتم دقت میکردم تو خواندن تلاوت دوستمون که گویا بعد میگه و این یورید و ان یخدعو. ببینید در مذاکره یه چیزی که مخالفان مذاکره معمولا مطرح میکنن، میگن ممکنه گول بخوریم ما، ممکنه، حالا گاهی میگن ممکنه طرف زیر مذاکره بزنه، میگن خب کلا سر طرف مقابل بزنن. قرآن میفرماید این نباید تو رو نگه داره از خفص جنا و از مذاکره، اگرم اراده کنن که خدعه کنن، مکر و حیله کنن، به خدا واگذار کن و خداوند کفایت میکنه تو را. خب آیاتی که این معنا رو میرسونه 193 بقره، 90 نساء و 61 انفال، آیاتی که فرمان به جهاد میده که الان محل بحث ما نیست، آیات 74، 75، 84 نساء، 29 توبه و 9 سوره تحریم. گروه ششم جالبه، آیاتی که حتی در انگاره آزار و مزاحمت کافران باز فرمان میده به عدم اقدام و عدم اعتنا، آیه 48 از سوره مبارکه احزاب. نتیجه میگیرم، من فرصت رو واگذار میکنم، ببینید مذاکره مثل قتال همونطور که عرض کردم موضوعیت نداره، نه قتال موضوعیت داره نه جهاد ابتدایی. من جواب اون مطلبم برم، ببینید حالا پیامبر سال یه جهاد داشتن، چی میخواد بگید؟ میخواد بگید پس ما هم باید سال یه جهاد یه کشوری پیدا کنیم و بگیم سال یه جهاد باید داشته باشیم؟ مگه سیره پیامبر تابعه؟ من برای اینکه مورد هجمم قرار نگیرم، شهید ثانی در شرح لومه وقتی شهید اول مطرح میکنه، چون اینو ما هم داریم سال یه جهاد، میگه این تابع مصلحته، مصلحت اقتضا بکنه بله، و اگر مثل الان اصلا مصلحت اقتضا نکنه نباید جهاد ابتدایی داشته باشیم. یا از اون طرف ثابت کنید که پیامبر همه جهاداشون دفاعی بوده و بر فرض محال، محال الان فرض کنید ما مصلحت باشه یه حمله ای داشته باشیم، نداره ها، موضوع نداره، من از رسانه ها میترسم فردا همین تیت کنن، ولی خب یه چی دیگه مسلم اگر باشه خب فقیه میتونه بگه بله، ولی از کردم ساله به انتهای موضوعه. پس مذاکره میره ذیل مصلحت، اون تعبیری هم که مثل رهبری داشتن عزت و حکمت و مصلحت، ممکنه ما مصلحت رو یک معنایی بینیم که عزت رو بگیره، حکمت رو بگیره، کاری که من در کتاب فقه و مصلحت انجام دادم. دو، به شدت متغیره، یعنی اینطور نیست که ما بتونیم یه نسخه ای رو بپیچیم از نه و انکار یا یه نسخه رو بپیچیم از اثبات و آری برای همه زمانها و مکانها. از تراث دینی هم قرآن یا سنت پیامبر اگر خواستیم استفاده کنیم باید دقیق باشه، یعنی مطابق اصل باشه، ولی این مسائل به شدت قابل تغییره. من فقط این مطلب رو راجع به مذاکره نمیگم، راجع به جهاد هم عرض میکنم، حتی راجع به مسائل پیرا جهاد مثل حقوق بشر دوستانم من معتقدم که اقتضاعات زمان بسیار مؤثره. الحمدلله رب العالمین.
بله طبق معمول نهایت استفاده رو بردیم از فرمایشات بزرگان حضرت آقای علی دوست و به جلسه ما واقعا یک نشاط وضاحتی دادن. تازه بعد آجا فکر میکنم اگر فرصت بود ما زود سه رو ساعت ده داریم، متاسفانه این سه رو ساعت حالا مدیریت کنیم. حضرت آقای شیخ الاسلامی اولین سوال رو میخوام مطرح کنیم.
خیلی متشکر، خیلی استفاده شدم از وقت من فکر میکنم گرفتاری عملی در یه نقطه ایست که از اتاره راه نمایی بفرمایید به صورت عملی ما بتونیم استفاده بکنیم. این که میفرمایید تامر مصلحته در بعضی امور فرض بر این قرار میگیره که مرجع تشخیص مصلحت متخصصان امرند و حاکمیت و در رأس اون فقیه عادل رهبر میبایست قاعدتاً تابع نظر متخصصان امر باشه. گاهی در بعضی مسائل فرض معکوسه، یعنی مرجع تشخیص مصلحت فقیه عادل حاکم، متخصصین امر تابع اون از حیث فنی عرض میکنم. من بحثم بحث فنی در موضوع مذاکره از نظر جناب عالی با مبانی که در اختیار حضرت عالی هست، مصلحت و انجام مذاکره یا عدم مذاکره جزء اموری است که تشخیص اون با متخصصین امر و دیگران تابع یا به دست باشه.
یک شوخی بکنم، بعد جود ما رو لایه منگنه قرار دادم
جسارت نکردم بحث ازوی
میکنم یا با دیپلومات ها مزاکره
کردم. من با زبون دیپلوماسی حرف بزنم بلد نیستم. ببینید یه بحثی رو عذرخواهی میکنم، آدرس میدم برای اینکه الان نمیتونم حق بحث رو ادا کنم. یه بحثی ما داریم در همون کتاب فقه و مصلحت مفصل تحت عنوان مجمع نهاد تشخیص مصلحت، یعنی چند تا بحثه. آقای دکتر شیخ الاسلامی در واقع بحث از نهاد کرد، در حالی که ما هم نهاد تشخیص مصلحت داریم هم ابزار تشخیص مصلحت. حالا گفتیم نهاد، خب این نهاد باید با چه ابزاری بره جلو، ابزار کارش باید چی باشه، لذا بحث ابزار از نهاد جداست و من مفصل اونجا بحثش رو آوردم. در اونجا اتفاقا سوال جناب آقای شیخ الاسلامی رو من جواب دادم که آیا در نظام هایی که در رأس هرم قدرت ولی فقیه قرار داره، البته بس فقط هم نیست، حالا اصلا فرض کنید در رأس هرم قدرت یک رئیس جمهور قرار داره، این بس اونجا هم هست، ولی من خواستم بحث دینی بکنم. در اون نظام هایی که ولی فقیه حضور داره اونجا جایگاه نهاد تشخیص مصلحت بگی کارشناسان آیا جایگاه داره یا نه؟ شکی نیست که جایگاه داره. یعنی شما اگر قرآن رو نگاه کنید، اگر نامه 53 جناب مالک اشتر حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر رو نگاه کنید،
مسئله مطرح میشه که نهاد تشخیص مصلحت جدا از رهبری ما داریم. این صریح قرآنه و شاورهم فی الامر. این شاورهم فی الامر خطاب به پیامبره. در وقتی که پیامبر در مدینه و در رأس یک حکومت ولو حکومت ساده قرار دارن، مشورت کن، یعنی پس نظر اونها رو بخواه. اینجا یک رفع اشتباه من بکنم، بعضی وقتی این آیه رو میگی میگن قرآن داره شاورهم فی الامر، اما تصمیم رو خودت بگیر. و گویا مثلا این مشاوره فقط فرمالیته است، یه همچون چیزی. فاذا عزمت فتوکل. من روی این نکته حرف دارم که حالا در ادامه عرض میکنم. پس یا امرهم شورا بینهم، تو نامه مالک اشترم که مراجعه کن، نامه 53. پس مشورت وقتی به خود پیامبر مطرح میشه و در واقع استفاده از انظار متخصصان اصل روشن است. اینجا یه سوالی مطرح میشه که من در اون کتاب آوردم، آیا نظر کارشناسان برای نهاد رهبری موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ یعنی اینا مشورتشون رو بدن، بعد این شخص رهبری است که میتونه قبول کنه، میتونه رد کنه. اگر این تو باشه میشه طریقیت. اما اگر گفتیم موضوعیت داره، اگر گفتیم موضوعیت داره، طبیعتاً خود نظام رهبری هم میشه یک نظر در کنار سایر انظار. من به اعتبار شخصی خودم به این نتیجه رسیدم، ولو اونجا صریحاً بیان نکردم، گفتم این پرونده باز باشه که دیگران تصمیم بگیرن. البته جای گفتگو داره، ممکنه بعضی از افکار اصل مشورت گسترده با مشاوران امین و توانمند، ببینید یعنی مشاورانی که صلاحیت داشته باشن، امین باشن، وقتی مشورت میشه آیا طریقیت داره یا موضوعیت، به عنوان یک کارشناس عرض میکنم جای بحث و گفتگو داره. ما برای هر دو موردش اشاراتی داریم. اگر منم میگم موضوعیت داره، به خاطر مسائلی که بر این کار میبینم. و اما اون آیه رو که گفتم بعد از آن، ببینید آیه میگی که میفرماید که مشورت کن، ولی وقتی تصمیم گرفتی فتوکل علی الله. ببینید یعنی نه اینکه در فرایند تصمیم گیری فقط خود تصمیم بگیر، چرا آیه رو اینجور معنا میکنیم، مشورت کن ولی خود تصمیم بگیر، به طوری که اونا نظرشون باشه چی؟ طریق. نه، مشورت کن، حاصل مشورت رو بگیر و وقتی دیگه قاطع شدی، یعنی وقتی حرفا زده شد، دیگه انشاءالله و ماشاءالله و اگر و مگر نداشته باشه. من نباید در جمع عرضه وزارت خارجه و سیاسی این مطلب بگم. بدون یکی از مشکلات شاید بگم اساسی کشور ما اینه که گاهی وقتا اجزاء نظام همدیگه رو همراهی نمی کنن، بلکه همدیگه رو خونسا می کنن. آیه میگه اینجوری نباشید، اگر یه جایی رسیدید دیگه تمام بشه. اگر یه نفر رئیس جمهور شد، اگر یه نفر وزیر شد، اگر یه نفر به مقامی رسید، دیگه تمام کنید، یعنی اقتضاعات شو بپذیرید. آیه معناش اینه، حتی به احتمال حداقل من عرض میکنم. خب اگر پیامبر این گونه باشه، وضعیت دیگران روشن و واضحه. پس اصل مشورت خواستن، نهاد تشخیص مصلحت روشنه، راجع به موضوعات و طریقیت جای بحث و گفتگو داره.
اصلاً تو متشکر مت میکنم. الان دیگه فرصت برای سوال و جواب نداریم، از فرمایشات حضرت آقای جوادی عامری هم استفاده کنیم و همچنین آقای نکزایی. بعد مداخلات و سوالات یک جا میکنیم.
متشکرم.
حالا اگر استفاده داریم که انشاءالله. ما دوست داریم همه از برخی خانم هایی که هستن، برخی از شخصیت های محترمه حتما مداخلاتی داره. بعد سوال رو اجازه بدید بفرمایید. بعد یه دونه مختصر بفرمایید. خودتون هم معرفی به سرمایی در دیم
به دوائی پاریسی هستم.
راجع به تمسک به سیره پیامبران گذشته، اگر تحصیلات حوزوی دارید میدونید اصلا خودش یه بابی داره در اصول فقه ما با عنوان استصحاب شرایع سابقه، که یعنی از شرایع سابقه استصحاب کنیم برای محیط اسلام و استفاده کنیم. و خب حتی خیلی ها پذیرفتن استصحاب رو، فقط جاهایی که مثلا به خصوص رد شده باشه، فرض کنید مثل نکاح با دوتا خواهر که در شرایع سابق بوده که در اسلام رد شده، ولی خیلی ها میپذیرند. بنابراین اگر این استصحاب رو قبول کنیم قابل تمسکه. ولی یه نکته رو در عرایض من دقت کنید خانم، شاید اساسی تر باشه، این که از من مثل مذاکره عصری نیست، مثل مذاکره هم جهانی هم جاودانه. جهانی یعنی اختصاص به منطقه خاصی نداره، جاودانه یعنی به زمان خاصی نداره. با اون حرفی که ما داشتیم که مصلحت تعیین میکنه دیگه نیازی به این نداره. حالا یک کسی دوست داشته باشه، مثلا شما با یه یهودی طرفی، دوست داره از سنت جناب موسی هم بشنوه، میتونید تمسک کنید.
فقط
خطی از آلا پیش اراده خدا و مشیت الهی را در اختلاف در نشه طبیعت بیان کرده است بیتی بکنه. در سوره مبارکه هم فرمود بلو شاء الله لجعلكم امتا واحده است ولكن یبلغکم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة فلا يزالون مختلفين يعني اختلاف و تفرق البته مستحضر که اختلاف غیر از مخالفت است. اختلاف یعنی یکی خلیفه دیگری است. اختلاف لیل و نهار یا اختلاف فرشتگان که فرشتگان شب می آیند فرشتگان روز می روند اختلاف نهاره که به آمد و شد تفسیر می شود و یا اختلاف لیل و نهار به آمد و شد شبان روز تفسیر می شود یا آیه دیگر و رو شاء الله و لجعلكم امتا واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. در یک جامعه انسان ها زیست می کنند که عده‌ای در گمراهی و ضلالتند و عده‌ای هم در مسیر هدایتند و آیه چهارم ولاشاء الله لجعلهم امتا واحده ولكن يدخل من يشاء برحمته. از اصل اولین نسخه ما در نسخه ملک زندگی میکنیم و در نسخه ملکوت و در نسخه ملک اصل بر اختلاف است، نه بر تفاوت، نه بر مخالفت. و هنر انسان این است که این اختلاف را به وحدت برساند و مصالح رو تأمین کند. اون چی که در این رابطه میتواند نقش اصلی و اساسی داشته باشد و این هنر انسانی را محقق سازد مسئله مذاکره است. مذاکره رو نه عنوان یک تاکتیک یا یک روش بلکه عنوان یک فرهنگ در فضایای دینی باید پذیرفت. ما اگر فرهنگ مذاکره رو نداشته باشیم در هیچ جایی نه در عرضی زیدی که شخصیمون و نه در عرضی زیدی اجتماعی در جهات مختلف محقق نخواهیم. بنای بر مذاکره است و مذاکره فرهنگ است. کنتو که مستحضری اشاره هم فرمودن اساتید از جهات مختلف به مذاکره میاندیشند. بعضی ها شرائط شرطی ها به مقدمات ولی اون چیزی در این مقامات این است که حق مذاکره، اهمیت مذاکره و موقعیت مذاکره در نظام اجتماعی، سیاسی و نظام دینی ما کاملا بایستی که مشخص بشد. مذاکره به عنوان یک اصطلاح اجتماعی سیاسی از شایع‌ترین مفاهیم موجود در عرصه حیات و زندگی فردی و اجتماعی است. خب مذاکره با دعوت خیلی فرق میکنه. اشاره فرمودن خبر بحث حضرت موسی با فرعون یا ابراهیم با نمرود اصلا این ها در فضای مذاکره نیست، این ها در دعوت هست. در دعوت بحث مذاکره نیست. در دعوت جای برهان است و استدلال است و اعجاز است و این گونه از مسائل. مذاکره سطحش در این فضا نیست. وقتی پیامبر گرامی اسلام بحث دعوت رو مطرح کردن دیگه جا برای مذاکره نبود. حتی عده آمدن که این فضا رو تقلیل بدن در حد مذاکره و بگن به پیغمبر که خب یه مدتی ما دین شما را، یه مدتی هم شما دین ما را. و اون جا برای مذاکره نیست و اون دین خود برای دین. اون جایی که بحث
اصل دین و رسالت و وحی و خداست، جای دعوت است. اونجا باید با برهان، با ادله، با احتجاجات الهی، با اعجاز و نظاره آن بیشتر. من در این مقالات دیدم بعضی ها مسئله دعوت رو با مذاکره یا حتی نیایش رو با مذاکره، مثلا قبطه با خدا مذاکره می کنند، یا در بحث مسئله توسل یا مفاهیمی که باید با معنا بشه در جای خودش استفاده بشه. توسل جایگاه خودش داره، نیایش جایگاه خودش داره، ستایش جایگاه خودش داره، دعوت جایگاه خودش داره، بلکه مذاکره در یک جایگاه دیگری قرار میگیره. اگر بحث دعوت شد، مسئله قرب و الاسدی در رفع کرده یک مسئله و موعدت الفتنه و جابر و ملتی یه احسن، اینجا بحث دروس دعوت است. وقت مذاکره اصلا در این فضا قابل ترک نیست. بنابراین ما در نشأه اختلاف زندگی می کنیم و در نشأه اختلاف، چه اختلاف عربی باشد چه اختلاف اجتماعی و در حوزه اجتماع چه محلی باشد چه منطقه‌ای باشد چه جهانی باشد، دو اون چی که کار گشاست عبارت هست از مذاکره. ولی توی بزاری توضیح بدن بیشتر عرضم هم همین شور است و فرمایش جناب آقای مخارن که ما در عرصه بین المللی بخواهیم بحث مذاکره رو راه بکنیم از منظر شام که همین را ببینیم. ببینید ما در فضای محلی که مرادمون از فضای محلی یعنی منطقه اسلامی، منطقه امامی، شما آهنگ دینی رو در فضای اسلامی به مراتب بالاتر از مذاکره میبینید. مذاکره نازل‌ترین سطحی که در فضای محلی ما یعنی در جامعه اسلامی ما خود این بحث مذاکره جهانی میکنیم، اما در جای خودمون در بین جامعه ایمانی نه از اسلامی خودمون چه چالش هایی داریم. ما خیلی فاصله داریم با این گونه مسائلی که عنوان معارف دینی ما بر مطرح میشه. شما به آیه 200 سوره مبارکه آل عمران که توجه می‌فرمایید، یا ایها الذین آمنوا اصبروا صابروا فرابطوا، مرادته مصابره اینا در این تبلیغی که در حقیقت در جامعه دینی و ایمانی باید بر اساس او هم حرکت کرد. حتی قضیه مرادته بالاتر از مسئله تراسی است. یک توصیه به حق داریم، توصیه به حق داریم در سوی مبارکه الاجا نصر الله فرده که و تواصا به حق و تواصا به سهر یا در سوی مبارکه برای حق. و این تواصی یعنی توصیه، اما در این حایه دستور به خبر است نه توصیه، دستور به مصابره است. و مصابره اون دویی در تفسیر استاد آی جوادی آمده در مبنای تفسیر ارمیزان هم که آمده مرحوم علامه در مقام مصابره میفرماید که در فضای اجتماعی اگر عدهای صبور نبودند عدهای صبر افزون داشته باشند که بتوانند جامعه را یک وحدتی برسانند، یک صبری برسانند که صبر جمعی شکل بگیرد، نه تنها صبر انجام بدهند بلکه پیوند ارتباط وجودی بگیرند، رواج داشته باشند، مرتبط باشند. ما واقعا در جامعه محلی خودمون یعنی حتی اسلامی هم نه، در جامعه ایمانی خودمون چقدر از این حوصیه ها و از این آموزه های بلند وحیانی و بی بحره این متاسفانه. لا ایها الذین آمنوا، از این بالاتر آیه 200 سوره مبارکه آل عمران که رحمت مقصودی رو مرحوم الله در عزیزان دارن یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. بنابراین ما در فضای محلی از مذاکره بالاتریم، باید بالاتر باشیم. اگر میخواهیم در اسلامی که نوشته شده رو به اصطلاح عنوان مدینه بعد بهش توجه بکنیم، بعد از مسئله ما در واجرایی متاسفانه در انتخابش میکنیم مراجع همجه، نه تنها در حوزه مذاهب واجرایی داریم، در حوزه دین و ایمان هم ما داریم متاسفانه واجرایی. خب همگرایی که اصل و اساس هست و در حدت مذاکره تحت پوشش همگرایی قرار میگیرد. اگر سیاست و همگرایی باشد، یکی از روش ها بحث مذاکره است و جنگ هم در فضای واگرایی داره شکل میگیرد. خب بعد از مسئله محلی به مسئله منطقه‌ای میرسیم. محلی ارز کردیم، منظور از محلی یعنی منطقه‌ای که جامعه اسلامی داره زندگی می‌کنه. آیا وحدتی که ما در این بیش از 40 سال از اون سخن گفته‌ایم تونستیم با مذاکره و با گفتگو و همگرایی اون رو ایجاد بکنیم؟ اگر برای ما فرهنگ نباشه، ما مسئله مذاکره و عرضه بین‌الملل رو یک روش میبینیم که وقتی فائق شدیم میزنیم کنار و عرض میکنم. اگر به عنوان یک روش باشه، نه به عنوان یک فرهنگ متأثر از اعتقاد و باور، اگر یک روش باشه، خطاجاری که قدرت سیاسی هر قدیم روش استفاده میکنیم و وقتی قدرت سیاسی جوری دیگه میشد این روش رو کنار. ولیکن اگر در خط فرهنگ متأثر از اعتقاد و باور شکل گرفت، می تواند برای ما مذاکره معنا داشته باشد و مذاکره در اسلام مطرح باشد. خب ما در فضای مذاهب که در حوزه محلی جا برای مذاکره جدی داریم و آیا حالا در حوزه مسائل فرهنگی، حوزه مسائل دینی، آیا ما توانستیم یک مذاکراتی را در بین المذاهب شکل بدیم؟ این جور اختلافات مذهبی چنین فاجعه‌هایی ایجاد نکنه؟ خب در حقیقت مستحضر که در جریان داعش و امثال ساله طالبان و اینها، اینها فضایانی هستند که در حقیقت در فضای محلی یعنی اسلام شد گرفتن دیگه. اونا به کافر کار نداشتن، اونا به اسرائیل کار نداشتن، اونا به مسلمان ها کار داشتن. اینها دارن شیعیان را یا حتی اهل تسنن در گرایش های دیگر رو عنوان مثلا مشرک تلقی میکنن و با اونها عمل مشرکانه انجام میدن. این معلوم است که ما نتونستیم در بحث مذاکرات از فضای بین المذاهبی بتونیم اقدام بکنیم. از این فراتر بریم در بین الادیانی. در بحث مذاکرات بین الادیانی بحث بسیار جدی‌تر است. ما در اونجا انتظارات فراوانی داریم. شما ملاحظه فرمودید من الان بحث از آرام یادداشت کردم، فرصت کم نیست که استشاره کنم. ولی در فضای بین الادیانی این تعالی و که در قرآن هست با کی رو رفت میداره؟ این تعالی یعنی یک مذاکره‌ای که در جهت رشد و تکامل و راقیاتی یک وحدت هست بین ادیان شکل میگیره. تعالی و الهی یا اهل کتاب، تعالی و الهی کلمت سواء بین ما و بینکم. اما اجازه به این شبه یکی دوتا رو همجوری با اشاره رفت بشم. می‌فرماید که قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. یا در آیه دیگر ولا تجادلوا اهل الکتاب، این جدال در مقابل مذاکره است. ولی شما مجادله نکنید، جدال نکنید، مذاکره کنید. ولا مجادل اهل الكتاب الا بدلیل. به مؤمنین داره خطاب میکنید، به مسلمان ها داره خطاب میکنید که با اهل کتاب مجادله نکنید، بلکه با اهل کتاب مذاکره کنید و نقاط مشترک رو پیدا بکنید با منافع و مصالح تحمیل بشود. ولا مجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَأُولَئِكَ آمَنَّا بِالَّذِينَ من موضوع استحبوب و سه جهانی است مورد اقلال ماست. ما دیگه بدتر از مشرکین نداریم، دیگه در حضور اسلام دیگه مشرکینی که در قبر اسلام بودن و نجفتشن مواده ابو سفیان بود به اصطلاح را مواده ای که در تعریف اونها آمد. خب دیگه بحث این که مثلا اونو عمل میکنن نمیکنن یه بحث دیگه است، اما این که دستور الهی و در بحث برجام یه مقاله ای رو تنظیم کرده بودن، مقاله از مثل تنجیدی بود و واقعا جریان صلح حدیبیه رو عنوان یک ملاک یا عنوان یک معیار الهی در نظر گرفته بودن. خب در قضایای صلح حدیبیه ها این بحث که مسئله خیلی جدیه، الان یه جوری با مذاکره بعضی ها هم که از استاد فرمودن مخالفت صریح دارن و دنبال نقل هستن، حتی اگر دنبال نقل باشن شما سوره مبارکه فرد رو دنبال کنید از اول تا آخر، از آخر تا اول جریان صلح حدیبیه رو خدا داره مستقیم میگه این کارو بکن این کارو نکن، الان صبر کن، الان برو، الان نرو، با این ادبیات خدا داره راهبری میکنه پیغمبر خودش رو. اما یک عده از مهاجر و انصار دیگه کسایی که همراه پیغمبر بودن که منافقین نبودن، که کافرین که نبودن، که هزار نفر همراه پیغمبر بودن و همه مهاجر و انصار عمدتاً حرف پیغمبر رو نکردن، عمدتاً که حتی حضرت وارد خیمه خودش شد به گیری که همسرش تو خب چه خبرانت نداری اما نکردن دیگه. دستور آمد همونجا هم همونجا قربانی کنید برگردید، برای دستور الهی آمد، فرمان خدا آمد. اما ایده ای که حتی به پیغمبر هم این قصه رو معاوضندان اینها تهامت کردن، به پیغمبر رو گفتن تو بسان تفسیدی یا حراس برداشتی یا شهامت نداری یا چیه، به پیغمبر مهاجر و انصار این حرف رو دادن. وقتی با چه باست پیغمبر مذاکره بکنه؟ به بخشی زده بخواستم با فرض کنم که با مشرکی میدازیم آده. خب آفرین ارزم همین هستش که به هر حال ما دیگه بدتر در اون فکران نداریم، بدتر از معاویه نداریم و حتی در قضایای معاویه و جریان صلح امام و شرا علیه السلام اونطور که آیه میشنست آقا مراد کردم در حقیقت کار نداشته باشه، درست در طرف کسی به نام معاویه که بعد از دو نحنی که هنوز خشک نشده امضا قد حرام میکنه زیر ما میزنه باره میزنه، ولی تو اون چیزی که دعوت دینی هست رو عنوان صلح داشته. آخرین سخن دیدم که در مورد مذاکره همواره مسئله باید سلسله چالش های جدی رو بروست. در وقتی که کسی جنگ میکنه به مجاهد میگن ها بطن است و قهرمان است و قهرمان است و فلان حرفی بهش نمیزنه، ولی در قضایای صلح و مذاکره تهمت ها بسیار متوجه است. حتی به کسی مثل امام حسین علیه السلام معاذ الله عنوان یا مذر للمؤمنین رو دادن، یعنی بدتر چی نیست که در جریان مذاکره اون کسی که برای مذاکره میره خودشو باید آماده‌تر کنه، یعنی اون کسی که میره جنگ به مراتب راحت‌تر از کسی که میره به مذاکره و خودشو باید آماده کنه. اتهام شهامت نداشتن، ترسو بودن، غیرت نداشتن و مثلا هوشمند نبودن، شرافت، این گونه از مسائل متوجه اهل مذاکره هست و لذا اهل مذاکره بیدره هدیه داده بوشن. نه یک زره جنگی، یک زره فرهنگی بپوشن که دارن قربانی میشن. و این حرفا هست به امام مشتبه علیه السلام این خلاف رو بشن.